سلام، به نام هستی بخش هستی خالق بی بدیل سخن، با اعلام ساعت 22 دعوت میکنم در بخش سوم شنونده نمایش هزار افسان باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
هزار افسان. بر اساس داستانهای هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
باغچه را تا به حال ندیده بودم. خداوندا چه زیباست
این باغچه! هنر دستان جناب طبیب است بانوی من.
چه گلهای بنفش رنگ زیبایی. عجب عطری.
این گیاه نام جذابی هم دارد.
نامش را میدونی؟
آری، نامش استخدوس است. به آن خیردشتی و ممسک الارواح نیز گفته می شود.
و خاصیتش را هم می دانی؟
آری بانوی من، این گیاه جزو گیاهان آرامش بخش است.
دیگر از آن چه می دانی؟
رنگ گلهایش افسونگر است.
بنفش رنگ زیبایی است.
در جایی می خواندم امپراتریس های مقدونیه لباس هایشان به این رنگ بوده.
شاید برای همین است که جز رنگ های خیلی گران قیمت محسوب می شود.
گران است چون به سختی به دست می آید.
چگونه؟
از نوعی مرجان دریایی.
معلوم است که بسیار مطالعه کرده ای.
آری بانوی من، اما این باغچه
خیلی کنجکاوم در مورد آن بدانم.
من هم دقیقاً به خاطر این باغچه از شما خواستم تا بیایید. هم چای گیاهی بنوشیم، هم من از شما مشورت بخواهم. بانو
بگو، هر آنچه بتوانم دریغ نخواهم کرد.
یکی از سختی‌های کار طبابت این است که طبیب باید ساعت‌ها در کوه و دشت به دنبال گیاه دارویی نیز باشد. جناب طبیب این باغچه را ایجاد کردند تا ببینند می شود برخی از پرکاربردترین گیاهان را پرورش داد یا خیر؟
آفرین بر اندیشه ایشان، ادامه بده.
این باغچه ماحصل 2 سال تلاش ایشان است. نمی دانم چرا هنوز در مورد اینجا با شهریار سخن نگفتند، اما نتیجه تمام تلاش هایشان موفقیت آمیز بود.
یعنی می توان بخشی از این گیاهان را این گونه پرورش داد؟
آری بانوی من،
بگو چه میخوایی؟
به جناب طبیب یاری برسانید تا بتواند آرزوی خود را محقق کند. او دیگر بسیار پیر شده و شاید دیگر فرصتی برای رسیدن به آرزوی خود را نداشته باشد.
مگر او چه آرزویی دارد؟
اینکه باغچه‌های بزرگی از گیاهان دارویی ایجاد کند. اینگونه هم میزان تولید گیاهان دارویی بسیار می شود، هم برای تعداد بسیاری شغل ایجاد می شود و هم در زمستان گیاهان دارویی نایاب گران نمی شوند.
چه اندیشه نیکوی!
اینها فقط تعداد کمی از مواردش بود که من می دانستم.
به تو قول می دهم با شهریار در این مورد سخن بگویم. وامق کجاست؟
چون همیشه پی بازی گوشی.
او هنوز بسیار خرد سال است، بر او سخت مگیر.
او باید بیاموزد که با سایر کودکان یک فرق اساسی دارد.
چه فرقی؟
اینکه ما پدر و مادر نداریم و باید بر پاهای خود تکیه کنیم.
اگر پدر و مادر ندارید، در ابتدا خداوند، سپس ما را دارید. ما همچون پدر و مادر براقبتان خواهیم بود.
میدانم.
سرت را بالا بگیر ببینم. شاید تو به خاطر چند روز گذشته که در مورد اقوامت پرسشی نمودم ناراحتی ها؟
نه بانوی من.
یعنی تو به هیچ وجه دوست نداری قمخیشی داشته باشی؟
چرا بانو؟ میخواهم.
تو رنجم، مرا ببخش، قصد ناراحت کردن تو را نداشتم.
بانوی من، این چه سخن است؟
دختر کوچکم، بگذار نکته ای را بگویم. اگر امروز پدر و مادرت زنده شوند و بیایند، هرگز تو را از خود دور نخواهیم کرد.
سپاسگزارم.
هرگز خودت را بی کس مدان. من و شهریار، خواهرم دنیازاد و پدرم، همه و همه ما پدرها و مادرهای تو و وامبق هستیم. پس دیگر نمیخوام تو را غمگین ببینم.
چه میاندیشی که این گونه غرق در افکار خود هستی؟
درود بر شهریار.
و درود خداوند بر برادر متفکر من.
در اندیشه آن پیرزن بودم. گویا قصه سعالی هنوز تمام نشده.
از این قصه چه نتیجه ای میگیری؟
اینکه هوشیارتر باشم.
زخم گردنت بهتر است؟
آری سرورم.
دیگر به چه میاندیشیدی؟
حال ایمان دارم زنم مرده.
چرا چون این میگویی؟
آن پیرزن به این نکته اشاره کرد.
او چه مرده باشد چه زنده، باید فراموشش کنی.
اطاعت، باید چنین کنم.
اگر او را فراموش نکنی، فقط خودت را آزرده ای.
درست میگویید.
پس از این دیگر نمیخواهم بی محابا و بی هیچ اندیشه ای جسور شوی و خودت را به خطر بیفکنی. این بار اگر تکرار کنی، چشم بر محبت برادرانه میبندم و یاریت نمی کنم.
هرچه امر شما باشد شهریار بزرگ.
باید همین جاها گذاشته باشمش. تو آن را ندیدی؟
خیر بانو.
یعنی کجا گذاشتم؟
بانوی من.
بگو.
بانوی من.
وای تو را چه می شود؟ بانوی من، بانوی من، بانوی من.
شهریار آمدن.
سرورم، شهریار.
این چه سرووزیست؟
سرووز؟
آه، اکنون آفتابه و لگن را بیاور تا بانو سر و دستشان را بشویند.
اطاعت سرورم.
اکنون درست
نتکن. کافیست.
مرا ببخشید.
آن از برادرم که باید از دل خطر و حوادث بیرون بکشمش. این هم از همسرم کمچون گنجش به این سو آن سو میپرد و من هم باید او را شکار کنم و به خاطرش بیاورم وظایف یک همسر چیست.
شما را چه میشود؟
به آسمان نگاه کن، نیم شب است. حال به خودت بنگر
بانوی من.
آب بریز.
اطاعت بانوی من. امری ندارید بانوی من؟
برو.
با اجازه.
همونطور نیست؟
میخواهید تنهایتان بگذارم؟
نه نه، بیا و کنار من بنشین.
امر کنید.
به من نگاه کن. بهتر است اشک نریزی.
چگونه اشک نریزم در حالی که نمیدونم برای چه این همه خشم بر من گرفته اید؟ شما نمیدونید من عاشق کتاب هستم و به واسطه آن ساعت را فراموش میکنم. اینکه اینجا در جستجوی کتابی بودم باید این همه بر من خشم میگرفتید، آن هم در برابر یک کنیز. شما آبرویم را بردید.
گفتم اشک نریز. آرام باش، مرا ببخش. لحظاتی نتوانستم بر خشمم فایق شدم.
نمیتوانم.
مرا نمیبخشی؟
اکنون نمیتوانم.
هر بار در قصه هایت از بخشندگی سخن میگویی و حال خودت نمیتوانی؟
شما حق ندارید زمانی که از جای دیگر خشمگین هستید آن خشم را بر سر من خالی کنید.
درست میگویی. بیا این را بنوش.
نمیخواهم.
به شهریار خودت نمیگویی؟
نشنیدن دشوار است. امشب خواهید آموخت چونان سایر مردان عادی چگونه دل همسر خود را به دست بیاورید. باید همچون پرندهی که در اتاقی اسیر شده خود را به دیوار و پنجره بکوبید.
داشت باشد میاموزم. قصت را که میگویی؟
قصه گفتن تعهد من است.
پس به تعهدت عمل کن.
قصه را تا با آنجا گفتم که جلیات شاه درگذشت و شاهی را به فرزند خود ورد خان سپرد و این بار وزیر اعظم وزیر ورد خان شد، آن هم به خواست جلیات شاه. اما مدتی به طول نینجامید که ورد خان دست از راه و رسم پدر شست و پیمانهای پیشین فراموش کرد و راه نابودی خیش در پیش گرفت.
بدین شکل خواب جلیات تعبیر شد.
آری، بزرگان و وزرا که اوضاع مملکت را این چنین دیدند نزد وزیر اعظم رفتند و از او یاری جستند.
ای وزیر اعظم، به نمایندگی از سوی سایر بزرگان آمده ایم که یاری من کنی.
تمام این مدت مملکت را برباد داده.
اگر فکری نکنیم به زودی مملکت من تباه می شود.
می دانم. نزد ورد خان بروید و او را پند و اندرز دهید. چیزی نمانده در کشور فتنه و آشوب برپا شود.
راستش
بارها خواستم به دیدار وردخان بروم، اما مرا به حضور نپذیرفت.
یعنی نمیشود کاری کرد؟ پس بنشینیم و تباه شدن سرزمینمان را ببینیم.
من راهی میدانم. بگویید. این کار قدری عجیب است و در شأن وزیر اعظم نیست.
اگر باعث شود بتوانم وردخان را ملاقات کنم، هیچ ایرادی ندارد. ما باید به فکر نجات سرزمین و مردمانمان باشیم. پس از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد.
بگو چه راهی میدانی جناب وزیر؟
راستش چندی پیش یکی از وزرا را دیدم که شاد می آمد. سببش را جویا شدم، گفت توانسته وردخان را ملاقات کند و به خواستش برسد. او این راه را به من آموخت.
راهش را بگو، مهم نیست که چه کسی آن را به شما آموخته.
باید به مطبخ قصر بروید و در اونجا از آن غلامی که برای وردخان خوراک میبرد بخواهید تا ملاقات وردخان و شما را مهیا کند. فقط چند کیسه زر یا مقداری جواهرات به عنوان پیشکش همراهتان باشد.
کار این مملکت زار است. ببینید به عنوان وزرا برای دیدار با شاهمان چه ها باید انجام ده. بسیار خوب، من چنین میکنم. امید که بتوانم مردخان را ملاقات کنم.
از شما سپاسگزاریم. امیدواریم حداقل سخنان شما را گوش فرا دهد.
جناب وزیر، چه شده که درخواست آمدن به پیشگاه ما رو نموده ای؟ مدت هاست از تو بیخبریم.
درست میگویید، دیریست رویتان را ندیدم و دلم برایتان تنگ شده بود. البته کاری نیز دارم سرورم که...
هرچه میخواهی بگو.
ای پادشاه، خداوند به تو در حالی که بسیار جوان بودی علم و فرزانگی آموخت. و هیچ پادشاهی را نمی شناسم که چون تو این چنین به علوم مختلف احاطه داشته باشد. خداوند تمام نعمتهای خود را به تو بخشیده، پس دوست دارد عهد و پیمانی را که بسته ای فراموش نکنی.
عهد و پیمان؟
فراموش کرده ای که با پدر خود چه عهد و پیمانی بسته ای؟ آن هم در روز مرگش. به نظر می رسد این عهد را از یاد برده ای؟
چه می خواهی بگویی؟
سرورم، من به نمایندگی از سوی سایر وزرای دربارت اینجا آمدم تا این نکته را یادآوری کنم که عهد بسته بودی راه و رسم پدرت را هرگز فراموش نکنی و هماره در خدمت مردمان سرزمینت باشی، و این خدمت کردن وظیفه هر شاهی است. می ترسم راهی که می روی راه آن ماهیگیری باشد که برای شکار بزرگترین ماهی جانش را از دست داد.
حکایتش را بگو، میخواهم بدانم.
آره، آوردن که ماهیگیری پیوسته به رودخانه میرفت و به اندازه نیازش ماهی صید میکرد. روزی از روزها که از روی پل بسته شده بر روی رودخانه عبور میکرد، چشمش به ماهی بسیار بزرگی افتاد و با خود اندیشید به آب میزنم و در پی این ماهی میروم و او را صید میکنم و این گونه مدتی از رنج ماهی گرفتن رها میشوم.
یعنی طمع کرد؟
آری، ماهیگیر به رودخانه زد و از میان راه رود او را با خود برد، اما او توانست ماهی بزرگ را بگیرد و او را رها نکرد تا اینکه خود را در گردابی دید. هر چه فریاد زد هیچ کس صدای او را نشنید. پس ماهی رها کرد و به مرگ تسلیم شد.
قصه عجیب بود.
این قصه را از آن رو گفتم تا از این کارهای بی سود و زیان بخش به مسائل خیش دست برداری و عهد خود را بیاد بیاوری که به عنوان یک شاه وظیفت رسیدگی به امور سرزمین و مردمانت است.
تو وزیر دانای پدرم بودی؟ حال بگو من چه کنم؟ هر اون چه بگویی همان میکنم.
فردا چون سالم و تندرست از خواب برخاستی به مردم اجازه ورود به پیشگاه خیش را ده و در احوال آنان بنگر و به امور آنان رسیدگی کن.
چون این میکنم.
دیگر صبح شده است. به خوابگاه می روم تا قدری بیاسایم.
من هم می آیم. قدری درنگ کن شهرزاده.
شنونده بخش سوم رادیو نمایش هستید عزیزان شنونده. سپاس از همراهیتون. بله عزیزان، از این ساعت تا پاسی از بامداد همراه هستید با بخش سوم برنامه های رادیو نمایش. من محمد سعید سلطانی با همراهی شما شنوندگان بی‌نظیر و همکاری همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده آقای علیرضا بهروش، صدا بردار آقای حیدر صفدری و دستیار تهیه کننده آقای مهدی خانزاده. ما رادیو نمایش هستیم، همراه ما بمانید. امشب چهارشنبه سوم مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2019 و مطابق با 25 محرم الحرام 1441 نیمه شب شرعی به افق تهران ساعت 23:14 است. در خدمت شما هستیم، با بخش سوم همراه باشید. Thank you. در بخش سوم با این عناوین در خدمت شما هستیم: نمایش راه افتخار قسمت پنجم، من و صحنه قسمت چهارم، نمایش از تبار موسیقی قسمت پنجم و برنامه رمان تا نمایش با عنوان تکتیر انداز قسمت پنجم. بعد در خدمت شما هستیم. بله، در خدمتون هستیم در ساعت یک بامداد، کتاب گویای ملاقات در فک قسمت ششم. در ساعت 1:30 بامداد تکرار نمایش برگ‌های سبز بید قسمت پنجم. ساعت 2:15 بامداد تکرار نمایش هزار افسان. 2:45 تکرار نمایش راه افتخار قسمت پنجم. در ساعت 3 بامداد نمایش در جستجوی پسرک قسمت پنجم. و در ساعت 3:30 بامداد نمایش آینه رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. در ساعت 4 بامداد تکرار نمایش به رنگ قهرمانی قسمت 61 رو میتونید بشنوید. در ساعت 4:45 هم باز پخش مجدد شعله های موج بادبان ما پخش میشه برای شما عزیزان. در ساعت 5:15 هم آخرین برنامه ما در بخش سوم هست، تکرار نمایش از تبار موسیقی قسمت پنجم. از این ساعت تا 6 فردا در خدمت شما شب زنده داران عزیز هستیم. شنوندگان ارزنده رادیو نمایش، پل ارتباطی شما با رادیو نمایش شماره پیامک ما 30075 هست. در خدمت شما هستیم با بخش سوم.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروبه، غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگارو. همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت است، یکی مثل آینه، مثل سایه آروم حواسش بهت است. که پا تو بریدن، که دستاتو بستن، یه جایی که دردا با دیوارو زدن.